بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در آیه 121 سوره مبارکه بقره بود. آیه شریف 4 بخش داره که به قول سعدی مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما هنوز اندر اول وصف تو مانده ایم. فقط یک جمله از 4 جمله آیه شریفه توضیح داده شد و تمام هم نشد. در جمله اول آیه می‌خونیم الذین آتیناهم الکتاب، اونچه در 7 شب گذشته بیان شد در جمله آتینا بود مطالب. آتینا از نظر ادبی که به ما طلبه ها یاد دادن جمله است که بهش میگن جمله فاعلی، فعل اتاس با ته دو نقطه و الف، فاعل یعنی کننده کار، دهنده نعمت، عطا کننده پروردگار. آتینا یعنی ما عطا کردیم. چیو و به کی؟ الذین اول آیه یعنی انسان ها، به انسان ها عطا کردیم. چی عطا کردیم؟ کتاب. کدام کتاب؟ قرآن. پس در این بخش اول آیه بحث مردمه، بحث خداست، بحث عطای خداست و بحث اون چه که عطا کرده قرآن. ما باید در حدی عطا کننده رو بشناسیم که کیه. عطا کننده در سه منبع اوصافش ذکر شده، یکی در قرآن مجید که آیات مربوط به پروردگار حدود 2000 آیه است که خیلی از مردم از یه دونه آیش هم خبر ندارن. منبع دیگری که خدا در اون معرفی شده دعاهاست، مفصلترش، روشنترش دعای جوشن کبیره که 1000 وصف از اوصاف پروردگار در این دعا بیان شده و این دعا رو جبرئیل تعلیم پیغمبر کرد. منبع دیگری که خدا در اون معرفی شده روایات اهل بیت، این که میگم اهل بیت برای اینکه غیر شیعه درباره پروردگار روایاتی دارن که صریحا بوی کفر میده و بوی شرک میده. حتی دوست ندارم یه نمونهشم براتون بگم که غیر شیعه از اصناف دیگر مسلمانان نگاهشون به پروردگار چه نگاهیه. نگاه یک کوره که هیچی رو نمیبینه و در اون کوری نظر داده. تمام روایاتی که درباره خدا تو کتاباشونه روایات باطله، مردوده. روایاتیه که بنی امیه و بنی عباس ساختن، چون تمام این روایات با قرآن مخالف و از همون زمان مؤلفینشون روایات ساختگی شیاطین رو در کتاباشون آوردن. به این خاطر میگم شناخت خدا از طریق روایات اهل بیت، یعنی از طریق فرمایشات امیرالمؤمنین تا امام عسکری، که انسان وقتی روایات اهل بیت رو درباره خدا میبینه شاد میشه، شگفت زده میشه، با معرفت میشه، عاشق میشه، عمل کننده هم میشه. این آثار روایات اهل بیت درباره پروردگار مهربان عالم. این خدایی که قرآن رو به جامعه انسانی عطا کرده برای اینکه بدونید فعلش، کارش چیه، که خیلی بیشتر به حقانیت قرآن کریم یقین پیدا بکنید. بین ما یک کار خدا، بین ما و ماه فاصله 365,000 کیلومتر. این نظام 365,000 کیلومتر اگه کم بشه کاملا اوضاع نابسامان میشه، اگه بیشتر بشه بازم اوضاع نابسامان میشه. فاصله خورشید با ما 150,000,000 کیلومتر. اگر این فاصله رو کمتر قرار میداد، کره زمین یک کره آتشی بود، من تمامش آتش بود، هیچ دریایی نبود، هیچ رودی نبود، هیچ چشمه‌ای نبود، برای اینکه حرارت بیرون خورشید نزدیک 20,000,000 درجه است، شعله‌هایی هم که می‌کشه 16,000,000 کیلومتره. اگه نزدیکتر بود زمین گوی آتشین بود، و اگه این فاصله بیشتر بود زمین الالعبد یخبندون، هیچ چی توش در نمی اومد، هیچ زندهی درش نمیتونه زندگی کنه. کیست او که علمش، حکمتش، عدالتش اقتضا کرده بین زمین و ماه 365,000,000 کیلومتر فاصله به 365,000 کیلومتر و بین خورشید و زمین 150,000,000 کیلومتر. اندازه خورشید چقدره؟ خورشید با ما خیلی فاصله داره. برفرض اگه بیارنش کنار ما بذارنش، ما بذارنش کنار ما، 1,200,000 تا کره زمین رو میتونیم توش جا بدیم. این سطح خورشید. این خورشید و ماه و بقیه سیاره های منظومه کجان در این عالم؟ مریخ، زمین، عطارد، زهره، مشتری، ماه، ماهاشون، خورشید، شبایی که خیلی هوا صافه بالا رو نگاه بکنید یه خط شیری میبینید، اسمش کهکشان شیریه. منظومه شمسی ما با این فاصله ها در یک گوشه بازوی این کهکشان هست و میبینید که انگار دو خط به نظر میرسه، در حالی که دو خط نی، خطای دید ماست. این کهکشان اول، اگه کسی بخواد از لب خط شرقیش بیاد به لب خط جنوبیش با یه مرکبی حرکت بکنه که ثانیه‌ای 300,000 کیلومتر را بیاد، 800 سال دیگه میرسه. از این کهکشان ها تالو چند تا پیدا کردن؟ 300 میلیون عدد. که بعضی از این کهکشان ها به قدری عظیمه که کهکشان ما با میلیاردها ستارش و منظومه‌هاش و هزاران خورشیدش در مقابل اون عین یه گردو در مقابل هندونه میمونه. این خدا قرآن رو نازل کرده، دورنمایی از قدرتش رو شنیدی، دورنمایی از کارش رو شنیدی. من میترسم یه چیزایی رو بگم باورتون نشه. جدیدن یه ستاره‌ای رو کشف کردن که نورش که ثانیه 300 هزار کیلومتر راه طی میکنه، این نورش رو کی طلوع داده به طرف پایین که به زمین برسه؟ کی؟ 500 میلیارد سال پیش. این که قرآن میگه بهشتی که پهناش پهنای همه آسمان ها و زمینه، خود بهشت در یه سیاره است به نام سدرت المنتها که کل آسمان ها، کهکشان ها، صحابی ها یه گوشه اون ستاره جا میگیره. آدرس بهشت رو تو قرآن داده و میگه پیغمبرم دید بهشت رو، عند سدرة المنتهى. خب این یه کار گسترده، پهناور و عظیم. حالا بیایم بریم سراغ کارهای کوچیکش، کارهایی که خیلی کوچیکه. گاهی تو کاهو یه موجودی رو دیدید اسمش حلزونه، شمال رو برگای درختا زیاده، خیلی زیاد، اما اونی که تو برگ کاهوه. من برای دیدن اجسام خیلی ریز رفتم پشت میکروسکوپ نشستم، اون استادی که داشت برام توضیح میداد میگفتش که این ذره رو میبینید زیر شیشه میکروسکوپ؟ گفتم بله. گفت ما اینو 5000 برابر کردیم تا شما تونستی ببینیش. 5000 برابر شده بود، از عدس کوچیکتر. این میخوره، استراحت میکنه، جاذبه داره، دافعه داره، تکثیر نسل داره، به تنهایی شعور زندگی کردن خودشو داره. این حلزون که بدنش صدف داره، کار خدا رو ببینید، یه نوک سوزن بردارید، یه جای این صدف رو بشکنید، بیارین بیرون بندازین دور. صدفی که چند رنگه، این حیوان رو با صدف شکسته بذارید تو تاخچه، فرد بیارین، کل صدف شکسته رو رفو کرده، رنگ آمیزی هم کرده، شما هم جاشو گم میکنین کجاشو شکسته. چین هنر رو به این داده. کارخونه رنگ رزی کجای بدن این حلزونه که صدفش رو رنگم میکنه، خطارم اشتباه نمیکنه. حالا خودش تو صدفه، از عدس کوچیک داره. من اینا رفتم دیدم و فقط کتابی نیست. حال چرا تو برگ کاهوه؟ چرا رو برگ نارنگی و پرتقاله؟ چون جزء دندانداران عالمه، با دندون میخوره. دهنش چقدر قد داره؟ از سوراخ ته سوزنی که خانوما پارچه تو خونه وصله میکنن یه ذره کوچیک داره، از اون سوراخ. چند تا دندون خدا تو این لثه ها گذاشته؟ 25600 عدد دندون. این خدا قرآن رو نازل کرد. قرآن کتاب معمولی نیست، قرآن کتاب ساده ای نیست، قرآن قرآنه. قرآن تجلی علم پروردگار مهربان عالم. این ماهی که من میگم یه بار آورده بودن تهرون سر بازار برای تماشا گذاشته بودن. یعنی من قبلا میدونستم، چون کتابای مربوط به دریا و به حیوانات دریایی رو خونده بودم، به خصوص یه کتابی از روسیه گیر من اومد، خیلی تحقیقات مهمی برای جانداران دریا داشت. قبل از انقلاب این کتاب به دست من اومد. دریا دو منطقه داره، یه منطقه روشن، یعنی تا اونجایی که نور خورشید میتونه آب رو رد کنه و دیگه از اونجا به بعد نمیتونه بره، این منطقه روشن دریاست. حیوانات عجیبی هم داره. یه منطقه دریا منطقه تاریکیه که خورشید دیگه نورش رد نمیشه، تاریک تاریک. خداوند متعال برای اون روشنی ها نوعی حیوان آفریده، برای تاریکی هم نوع دیگه. یه ماهی تو تاریکیه نمیتونه بیاد تو روشنو، یعنی چشمش کشش نداره، بدن کشش نداره. تو اون ظلمت دریاست، تو بخش دوم. این غذاخوره، غذاش هم گوشته، گوشتش هم همین ماهی ها و غیر ماهی های آبه، ولی تو تاریکی چجوری گوشت رو پیدا میکنه؟ بهش یاد داده سازندش، گرسنه‌ت شد تو بخش تاریک، به اندازه معین، نه کم نه زیاد، کلتو بیار پایین، به اندازه معین. کلشو که میاره پایین، جلوشو روشن میکنه. ماده ای رو خدا تو گردنش قرار داده تولید نور میکنه، تو گوش تولید نور میکنه، با نه در سیکل ترکیبی اطراف تهران و اطراف شهرهای ایران با چند صد هزار متر سیم و 200 دکل. نه، تو گردنش دکل نداره، سیم نداره، پیچ مهره نداره. شما دست بزنی گوشت نرمه، ولی تولید نور میکنه. کارخونه تولید نیر کجای این ماهیه، چجوری ساخته شده نمیدونیم، فقط میدونیم کی ساخته. همین میدونیم که زیباترین اسمش اللهه، میدونیم زیباترین اسمش ربه، میدونیم زیباترین اسمش رحمانه، رحیمه، غفوره، ودوده، کریمه، سمیع، بصیر، قدیر، محیط. این مقدار میدونیم. خب خود همین ماهی دشمن داره. کی دشمنو بهش شناسونده؟ کی طعمه رو یادش داده چیه؟ کی یادش داده چقدر گردن تو بیار پایین، نه کمتر نه بیشتر؟ کی بهش یاد داده دشمنت کیه؟ از آخر روشنایی تا یه ماهی قوی این ماهی نوردار رو میبینه قصد میکنه حمله کنه، گردنشو میندازه بالا، تاریک میشه میره. کی بهش دشمن شناسی رو یاد داده؟ کلاس گذاشته براش؟ میلیون‌ها ماهی، انواع ماهی تو دریا، کی به این گفته تو این میلیون‌ها یا میلیاردها کدوم شکل دشمن تو هم؟ کی یادش داره؟ کی یادش داده دیدیش گردن تو بند بالا و بین خودت و سپر ایجاد کن نبینتت، برو. اونی که یادش داده همون قرآن رو برای هدایت ما نازل کرده، هم عقرب با تای دومش نیش میزنه میکشه. یه دانشمندی کتابشو دارم، یه دوتا عقرب نر و مادری میگیره توی شیشه میندازه، دوتا موش نر و مادرم میگیره توی شیشه میندازه، قضام بهشون میداده، هر دو رو میبره تو تاریکی که اصلا نور نبین. عقرب ماده و نر یه بچه تولید میکنن، موش نر و مادم یه دونه موش، میره تو تاریکی، عقرب نر و ماده رو میگیره میندازه بیرون، موش نر و ماده رو میگیره میندازه بیرون. حالا یه شیشه موشه، یه شیشه عقرب، نوزادن، پدر مادرشون رو ندیدن. یه دو سه ماه میگذره، موشه جون میگیره، عقربم جون میگیره. دو تا شیشه رو میره تو تاریکی میاره بیرون، شیشه‌ای که موش دوش بود بر میگردونه تو شیشه‌ای که عقرب بود و میاد کنار میشینه، ببینه این موش و عقرب که تالا هم دیگر رو ندیده بودن چی کار میکنه. دید موشه اصلا درنگ نکرد، پرید با دندوناش بند آخر دم عقرب و قیچی کرد. کی بهش یاد داد که این عقرب زهرش تو دمش نه تو دهنش؟ کی بهش یاد داد تو این شیشه میخوای سالم زندگی کنی بند آخر دمش رو قطع؟ اونی که یادشون داده اسمش اللهه و همونم قرآن رو نازل کرد. یعنی تمام علم و حکمتش رو ریخته تو این کتاب، یعنی مفاهیم این کتاب با کل کتاب آفرینش همخونی داره، هماهنگی داره. همتون درخت گردو رو دیدید؟ تنه درخت گردوی 100 ساله رو هم دیدید؟ 5 نفر باید دست به دست هم بدن تا تنه رو بغل بگیر. قدش هم دیدید؟ شاخهای زیادش هم دیدید؟ تو ماه مهر و شهریور 10,000، 15,000، 20,000 گردو به این درخت هم دیدید؟ تنه، پوست تنه، شاخه ها، برگ ها، شکوفه ها، گردوها، مغز، پوست مغز، روغن مغز، کل اینا رو کی تغذیه میکنه؟ ریشه. ریشه کجا میفهمه چی بده به این درخت که میوش بشه گردو؟ از کجا میفهمه؟ بعدم ریشه ها که همه تاری هن، 100 تا تار به یه دونه شاخه است. این تارهای نازک قدرتشون از پمپاژای صدای دنیا قوی تره، چون آب و غذای مناسب رو از 2-3 متری زیر خاک میگیرن، پمپاژ میکنن تا برگ آخر و گردوی آخر غذا میرسونه. کی این قدرت رو به ریشه داده؟ کی این شعور رو به ریشه داده که مبادا مواد هندونه رو بدی به گردو، مبادا رنگ بادنجون رو بدی به گردو؟ کی بهش یاد داده؟ اگر او نبود که هیچ نظمی در این عالم نبود. ریشه گردو از خاک شیره هندونه میداد به گردو، ریشه پرتقال گردو میداد به پرتقال. این نظم در عالم نباتات کار کیه؟ این رنگ‌آمیزی کار کیه؟ این صدها هزار نوع گل کار کیه؟ بعضی گلا رو شاخهشون، من همه جا رفتم، من گلستانهای هلند رو رفتم دیدم. هلند مرکز گل جهانه. من باغ گل هلند رو رفتم، باغ گل هلند اصلا دیوانه کننده است. یه دونه گل 11 رنگ داره، 8 رنگ داره. گل هستش، آب و املاح خاک سیرش نمیکنه. گل گوشت باید بخوره. من با خودم خریدم و بردم ایران. اینجا آب و هوا باش تناسب نداشت، خوش شد. اینقدر این گل زیباست، باز میشه از خودش شیره چسبنده میده بیرون، حشرات پشه‌های ریز میان رو گل میشینن، پاشون میچسبه، نمیتونن بلند شن. گل خودشو جمع میکنه به صورت یک کوزه، اون حشره رو میخوره، سیر که میشه دوباره وا میشه. اینا رو کی یاد داد؟ اینا رو که من خودم با چشم خودم دیدم. کی به گل یاد داده کی واشو، کی شیره چسبنده بده بیرون؟ کی به اون حشره گفته عجب بویی، اینقدر بوی این گل؟ ما بوشو درک نمی کنیم، ولی اون حشره میبینه اینقدر بوی این گل عالیه که دیوانه وار جذب گل میشه، میاد میشینه، پاش میچسبه، نمیتونه بره، نیگرش میده. همون شما تو قصاب خونه باید گاو با پون رم تناب ببندیم با گوسفند رو ببندید. این نه، این نه تناب کشی میخواد، نه بستن میخواد، نه بند و بست میخواد. یه شیره چسبنده شیرین با بو میده بیرون، غذاشو جذب میکنه. گیاه گوشت خار کی به این یاد داد؟ این شیره رو کجای کارخونه این برگ تولید میکنه؟ ما میخوایم خود ارده تولید بکنیم، 200 متر سالن میخوایم و برق سفاز میخوایم و دستگاه میخوایم و که بیاد ارده رو درست بکنه، یه ذره شیره بهش بزنیم بخوریم بگیم به به. ولی این برگ نه 200 متر سوله میخواد، نه برق سفاز میخواد، نه کارگر میخواد، نه سرکارگر میخواد، نه بیمه میخواد، نه مالیات. ولی شیره رو تولید میکنه. کی یادش داده؟ خدا. خدا کیه؟ همونیه که آسمانها و زمین آفرید، حلزون آفرید، موش و عقرب و یادشون داد ضرر کجاست، گل گیاهخوار آفرید، او قرآن رو نازل کرده. یعنی اینا رو من میگم بدونید که قرآن جلوه چه علمیه، جلوه چه ارادهیه. شما میدونید هر بار که میرید دستشویی، برای دستشویی خالی، این آب اندک بسیار مسموم که از مجرای شما میریزه تو دستشویی، این آب مسموم رو با انواع سمومات کی در بدنتون تصفیه کرده؟ نمیذاره بمونه که میمیریم. کی داره تصفیه میکنه کلیه؟ کلیه چند اندازه است؟ کوچیک. این تصفیه خونه طرف راست پهلو و طرف چپ پهلو میخواد این سمومات رو تصفیه کنه، سوراخ داره کلیه؟ بله سوراخ داره، اینا که رد نمیشود. چند تا سوراخ داره یه کلیه؟ 200 میلیون. شما تصویه آبار دیدی؟ چقدر ظرافت کاری کردن که آب از این رد میشه، سموم آبو بگیره. من یه مهندس پرسیدم حالا این دستگاهی که تو خونه ها میذارن املاح مضر آبو میگیره؟ گفت 2-3%، بقیهش فقط برای پوله. دستگاه تصویه 100% سالمه، تصویه کننده میخوای کلیه. ما شبانه روز 700 لیتر اکسیژن میبریم تو ریه و کربن بر میگردونیم. این ریه ما که میگن جیگر سفید، وقتی اکسیژن رو میگیره تصویه میکنه میده به خون ما، کربنشو میده بیرون، با چند تا کانال عبور تصویه میکنه هوا رو، با 350 میلیون کانالی که در ریه کشیده شده. شنیدید که تریاکی سیگاری میره دکتر میگه نفسم تنگی میکنه، میگه عکس میدم، عکس بگی بیار، میگه 60% منافذ ریه رو جرم سیگار پر کرده. مثل رادیوتورنی که بگم بخوام میله بزنم خالیش کنم، با همین نصف ریه نفس بگش تا انشالله بیمیری. خواستی سیگار نکش. برای چین حفره‌های خدا ساخته رو با لجن سیگار پر کردی؟ جواب خدا رو چی میخوای بدی؟ خدا هرچی رو به داده سالم داده، قیامت هم سالم تحویل میگیره، بنجل قبول نمیکنه. جنس خراب شده رو قبول نمیکنه. حالا شما یه سوال از خود من بکنید، بگی هیچ وقت خود جوون که بودی، سر حال که بودی، با رفیقات که بودی، لذت هم داشت دور هم، سیگار نکشیدی؟ من رو منبر پیغمبر راستشو بخواین بگم، یه بار فقط یه قلیونی رو آب کردن رفتن سرشو زغال بذارن، من گرفتم دو سه تا قرقر شده رو بردم و پس دادم، چون من میدونستم جواب خدا رو نمیتونم بدم اگه یه بار دود بدم به این ریه، چون در قرآن گفته حرم علیهم الخبائث، تمام آلوده هایی که میخواید وارد بدنتون کنید شخص خودم حرام کردم، چون من بیماری شما رو نمیخوام، خراب شدن بدنتون رو نمیخوام. شما فکر میکنید این شیشه یا هروئینیا، تریاکیا، سیگاریای حرفه‌ای، قلیونیای حرفه‌ای قیامت راحت کارشون؟ باید وایسن جواب تخریب بدن رو بدن. به این راحتی نیست. درست آدم باید زندگی کن. قرآن مجید و این خدا نازل کرد که ما درست زندگی کنیم. حرفم تمام. بالاخره براتون خیلی بهتر روشن شد قرآن کاری کیه. حالا به اندازه‌ای که به خدا احترام دارید به قرآنش احترام کنید. احترام به قرآن عمل کردن به قرآن. اینو ما درک میکنیم، میفهمیم، چون هممون تقریبا بچه داریم، میفهمیم. اون بچه‌ای که برامون خیلی نازه، یه چیزی ازمون میخواد، سعی میکنیم بریم بیرون بخریم براش بیاریم. عاطفه است دیگه، محبته، چه میشه کرد؟ عمه ها به برادرزاده ها عاشقن، عموان بچه های برادرهاشون رو خیلی دوست دارن. من خودم از دو تا عموم و سه تا عمم به اندازه سه برابر عمرم محبت دیدم تا زنده بودم. حالا یه عموم واقعا قصد کرده بره برای یه مش بچه تشنه که دو شبانه روز سه شبانه روز خیمه ها دیگه آب نداره، اونم تو گرمای 45-6 درجه مهر عراق که شده بود محرم و تو مملکت ما اون وقت مهر آب بیار. چه دلی از اهل بیت سوخته. پسر ام البنین خب میدونست که مشگاه همه توی خیمه است، پرده خیمه رو که بالا زد، این مشگاه گاهی قطره قطره آب ازش میریخته، یا در مشگاه میکردن تو ظرف آب بریزن، آب میریخته رو زمین، زمین خود نم داشت، دیدین بچه ها دامن پیراهنشونو بالا زدن، شکمشونو روی نم گذاشت.
تا چشمشون به عمو افتاد همه از جا بلند شدن دور عمو رو گرفتن. واقعا چقدر درست گفته محتشم، 1500 سال از کربلا گذشته، میگه زان تشنگان هنوز به عیوق میرسن، فریاد العطش ز بیابان کربلا. به بچه ها فرمود عزیزانم میرم آب براتون میارم. یه مشکی رو برداشت اومد تا شریعم اومد، دشمن و فراری داد، آبو پر کرد، اما 4000 نفر اومدن محاصرش کردن. چنان ساقی نمود از باد مستش، که داد از فرط مستی هر دو دست. در آن مستی که حالی این چنین داشت، زبان حال با معشوق این داشت، الهی عاشقم عاشق ترم کن، سرم را غرق خون چون پیکرم کن، اگر دستم ز دستم رفت غم سرم را میدم. که از دست کم نی بزن تیری به چشم نازنینم، که غیر از یار چیزی را نبینم. برای این که بدونید مصیبت چقدر بر ابی عبدالله سنگین بود، من باید فرمایشات حضرت و وقت داشتم، بالا سر کشته ها میخوندم، کنار بعضی هاشون میگفت انا لله و انا الیه راجعون، کنار بعضی هاشون میگفت بابا علت دنیا بعد کل افا، کنار بعضی هاشون میگفت خدایا با تیر سه شعبه بچم و از شیر گرفتم، اما کنار بدن قمر بنی هاشم ناله میزن الان این کسر زهری. الان این کسر از زهری معنیش این کمر بدن نیست، کنایه است، یعنی عباس ستون فقرات زندگیم شکم و انقطع رجایی و قلت حیلتی ول کمد و قاتلی. من فقط این جمله آخر رو معنی کنم، عباس اگه تا امرو گروب منو نکشن داغ تو منو زنده نخواهد گذارم. تیر و کمان عشق رو هر که ندیده گو ببین، قد کشیده تو و جسم خمیده مرو عفو، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. خدایا شهدا رو با حسینت محشور کن. خدایا مرحوم غیوری حق زیادی به این منطقه داره، او رو غریق رحمت فرما. پدر دوست بزرگوارمون که قبل از من خوندن 3 روز از دنیا رفتن، با ابی عبدالله محشور کن.